اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 18 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 نوامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان روز پنجشنبه دور دوم سفر خود را به افغانستان و کشورهای منطقه آغاز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که هدف این سفر آقای خلیلزاد تشدید تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان می باشد. قرار است آقای خلیلزاد در جریان این سفر 12 روزه که در 29 عقرب به پایان می رسد به پاکستان، امارات متحده عربی و قطر نیز برود. زلمه خلیلزاد پس از آن که به حیث نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان گماشته شد، در ماه گذشته میلادی نیز در یک سفر 10 روزه به منطقه آمد و به افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت. این مقام آمریکایی در سفر گذشته خود با نمایندگان گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، نیز ملاقات کرد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان در حال برای دومین بار به افغانستان و کشورهای منطقه می رود که قرار است امروز جمعه نشست صلح مسکو برای افغانستان برگزار شود. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پیشین در مورد افزایش تشنج‌ها در روابط بین روسیه و ایالات متحده هشدار داد و گفت که این دو کشور نباید دوباره جنگ سرد را آغاز کنند. گورباچوف 87 ساله که روز پنجشنبه در رونمایی یک فیلم مستند در مورد فعالیت‌های سیاسیش در مسکو صحبت کرد، گفت که روسیه و ایالات متحده به مسیری که در پایان جنگ سرد انتخاب کردند باید ادامه بدهند و از جنگیدن با یکدیگر دست بکشند. گورباچوف همچنین بر خلل صلاح اتمی جهان تأکید ورزید. بسیاری در غرب به این باورند که اصلاحات سیاسی گورباچوف سرانجام سبب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد و به این ترتیب جنگ سرد به پایان رسید. گورباچوف همچنین هشدار داد که جهان روز به روز به یک مسابقه جدید تسلیحاتی نزدیکتر شده می رود. قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، طرح ایجاد ائتلاف سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی مشهور به ناتو عرب را پیچیده تر ساخته است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای ایالات متحده آمریکا گزارش داده که قرار بود سران کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان، بحرین، مصر و اردن در ماه جنوری سال آینده میلادی با رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالات متحده ملاقات کنند و پیمان ایجاد ناتو عرب را امضا کنند. اما با گفته این مقام‌های آمریکایی و یک دیپلمات عرب، ممکن این نشست اکنون برگزار نشود و یکی از دلایل آن قتل خاشقجی است. مقام‌های ترکی و برخی قانونگذاران آمریکایی ادعا کردند که این خبرنگار عربستانی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به قتل رسیده است. هدف از ایجاد اتحاد استراتژیک شرق میانه یا ناتو عرب با اشتراک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان، بحرین، مصر، اردن و با رهبری ایالات متحده مقابله و مبارزه با نفوذ ایران در منطقه گفته شده است. مذاکرات صلح بین جناح‌های درگیر جنگ داخلی یمن در اواخر سال روان میلادی با میانجیگری مارتن گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، برگزار خواهد شد. فرهان حق، سخنگوی ملل متحد، روز پنجشنبه با ابراز این مطلب گفت که آوردن جناح‌های متخاصم دور یک میز مذاکره همواره با آزمون‌های مختلف همراه می باشد. و به گفته او، ملل متحد تلاش دارد که با تمام این آزمون‌ها رسیدگی صورت گیرد تا مذاکرات صلح یمن هرچی زودتر با موفقیت برگزار شود. این در حال است که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هفته گذشته خواستار برقراری آتش بس در یمن به خاطر آغاز مذاکرات صلح بین جناح‌های درگیر جنگ در این کشور شدند. آخرین دور تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح بین جناح‌های متخاصم در یمن در ماه سپتامبر ناکام ماند. اسرائیل خواستار همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج در بخش‌های امنیت هوانوردی و سایر بخش‌های غیر نظامی چون حمل و نقل، هوانوردی تجارتی و سیاحت شد. اسرائیل کاتس، وزیر استخبارات اسرائیل که روز پنجشنبه از عمان بازدید کرد، به خبرگزاری رویترز گفت که همکاری‌ها بین اسرائیل و کشورهای خلیج می‌تواند گسترش یابد و باید این کار صورت بگیرد. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم. امید تا اخیر برنامه با ما باشید. یک نهاد فرهنگی و اجتماعی در ولایت بامیان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و هنری در تلاش مبارزه با انواع خشونت‌های رایج در خانواده و جامعه در بامیان است. خبرنگار مظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
مسئولان نهاد فرهنگی و اجتماعی ابسو در بامیان میگویند که این نهاد با راه اندازی برنامه‌های تئاتر، نمایش فیلم، نمایشگاه عکس، موسیقی محلی و ارائه خدمات مشاوره روانی در تلاش است تا با پدیده خشونت در سطوح مختلف خانواده و جامعه مبارزه صورت گیرد. سید عزیز فرهمند، مسئول کانتینر فرهنگی و اجتماعی ابسو در ولایت بامیان میگوید که این نهاد در سال جاری ده‌ها برنامه مختلف فرهنگی و اجتماعی را در بامیان راه اندازی کرده است تا خانواده ها در برابر انواع خشونت های رایج و تأثیرات منفی آن آگاهی حاصل کنند. آقای فرهمند می افزاید
در سال 2018 برنامه های زیاد اجتماعی را در رابطه با موضوع منع خشونت همراه اقشار مختلف اجتماعی برگزار کرده بود که عمدتا شامل گفتگوهای اجتماعی فرهنگی میشد که با افراد، با خانواده ها، با اقشار مختلف اجتماعی ما بحث کردیم که ریشه های خشونت های فامیلی و اجتماعی در کجا هست، چطور میشه اینا حل شوه و مردم خودشان چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنه که بتونن برای مشکلات فائق بیاید. از خاطر برنامه‌ای که امروز شما شاهد بودین، اختتامیه برنامه منع خشونت بود که در 2018 ما داشتیم و این برنامه شامل تئاتر، موسیقی، خانش مقاله، نمایش فیلم های کوتاه که در بامیان تولید شده و بعضی برنامه های هنری دیگه بود.
یافته های این نهاد اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد که عدم آگاهی خانواده ها، میزان بلند افراد بی سواد در جامعه و فقر اقتصادی از عوامل عمده خشونت های رایج در سطح خانواده و اجتماع در بامیان است. اشتراک کنندگان این برنامه های فرهنگی و اجتماعی می گویند که برگزاری چنین برنامه های در یافتن راهکار مناسب برای کاهش خشونت خانوادگی تا حد مؤثر بوده و نتایج مستقیم در زندگی مردم در زمینه کاهش خشونت ها خواهد داشت. فاطمه توکلی، یکی از اشتراک کنندگان این برنامه، میگوید
امی تاثیراتی هست که امی چند سال است که در کشور ما جنگ صورت گرفته و هنوز هم هست، در روحی ما تاثیر داره و باعث از امی میشه که ما هر روز جنگ و جدال در خانه ما هست، باعث از امی میشه که ما هر روز جنگ و جدال کنیم در بین همدیگه. بسیار به ما یک تاثیر بسیار خوب داشت که ما، یعنی از این بابات این تئاتر که دیدیم، یعنی بفهمم که امی نقطه اصلیش یا اصلیش چی است که ما زودتر بتونیم مشکل تمام همین مسائل خود حل کنیم.
علیرضا رحیمی، یکی از باشندگان بامیان، راه اندازی این برنامه‌های فرهنگی و هنری را در زمینه کاهش خشونت در جامعه مؤثر خوانده، میگوید
به نظر من خوب است اگر مثلا لیتر برنامه زیادتر دوام پیدا بکنه، خب تا حدود میتونه مؤثر باشه.
برخی از آگاهان میگویند که خشونت های خانوادگی، جنگ و ناامنی در کشور و میزان پایین آگاهی خانواده ها سبب بروز امراض روانی شده است. بر بنیاد ارقام وزارت صحت عامه کشور، از هر دو افغان یکی از آنان از مشکلات روانی و اجتماعی در جامعه رنج میبرند. مسئولان مؤسسه فرهنگی و اجتماعی ابسو میگویند که ارائه خدمات مشاوره روانی رایگان از سوی این نهاد به خانواده ها به منظور کاهش خشونت در بامیان بخش دیگری از برنامه های آنان است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
وزارت دفاع افغانستان برای تهیه البسه نظامیان افغان در سال آینده بیش از 3 میلیارد افغانی را از بودجه ملی آن کشور اختصاص داده است که بخش اعظم آن به سکتور خصوصی آن کشور به قرارداد داده خواهد شد. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان تصمیم گرفته است که به منظور حمایت از سکتور خصوصی این کشور در جریان سال آینده خورشیدی تهیه 20 قلم البسه نظامی را با شرکت‌های داخلی قرارداد کند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که تهیه دریشی، بوت، زیرپیرانی و رویجایی از جمله اقلام است که به شرکت‌های خصوصی داده خواهد شد. آقای جاوید می‌افزاید که بر اساس این تصمیم وزارت دفاع 70% تهیه البسه نظامیان افغان با شرکت‌های داخلی قرارداد می‌شود و متباقی توسط نهادهای مربوط به این وزارت تهیه خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید می‌کند که در پروسه داوطلبی قراردادها آن شرکت‌های داخلی شامل خواهند شد که 20% کارمندانشان را زنان تشکیل دهند.
تقریبا 3.5 میلیارد افغانی سریع مصرف می‌آید که به خیر سال 1398 تدارکاتش آغاز شده به همکاری وزارت مالیه و یک از یک پروسه بسیار شفاف پیش می‌ره تا بتوانیم که هم در ایجاد کار در افغانستان کمک کنین، خصوصا بخش خانوما که یکی از شرایط است که شرکتی که در این داوطلبی اشتراک میکنه باید 20% کارمندش خانم باشه.
با گفته آقای جاوید این تصمیم وزارت دفاع فرصت خوب برای حمایت از سکتور خصوصی به ویژه زنان افغان است. در این حال سکتور خصوصی افغانستان از این کار حکومت استقبال میکند. شفیق الله عطایی معاون تکنیکی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا میگوید که با توجه به نوپایی اقتصاد و سکتور خصوصی افغانستان حمایت میتواند سکتور خصوصی را توانمند سازد.
تشنداش و انتظار ما در آینده هم است که روان ادامه پیدا بکنه و تمام ادارات سکتوری افغانستان که بودجه بسیار وسیع و فراوانی را به خاطر تأمین نیازمندی های کاریشان بازارها و مارکت های داخلی و سولدات داخلی استفاده بکنند و فراهم بکنند.
به گفته آقای عطایی سکتور خصوصی برای مرفوع کردن نیازمندی های حکومت افغانستان در بخش های مختلف توانایی دارد و قراردادهای تهیه البسه نظامی اردو بر اساس یک مکانیزم شفاف به شرکت هایی داده شود که در این عرصه کار می کنند. آگاهان اقتصادی با توجه به بیکاری و آنچه رکود گسترده می نامند حمایت از سکتور خصوصی را در چنین شرایط مؤثر می دانند. علی اکبر ناصری استاد اقتصاد پوهنتون خصوصی به صدای آمریکا می گوید که در کنار واگذاری قراردادها به سکتور خصوصی اجرای آن توسط شرکت های داخلی مهم است.
مسئله بعدی مهمترین است که بخش خصوصی این قراردادها چگونه اجرا می کند. آیا توانایی خود دارد؟ چون خیلی مواقع بخش خصوصی رو از دولت میگیرد بعد به شرکت خارجی واگذار میکنه. طبیعی است اگر همچین وضعیتی باشه تاثیر چندانی نخواهد داشت. اگر خودشون میتونه اجرا بکنند قطعا تاثیر گذاری مثبت در اقتصاد خواهد داشت.
این در حال است که بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان تمامی البسه نظامیان افغان تا پایان سال روان خورشیدی توسط جامعه جهانی کمک شده است. از سوی هم پیش از این رئیس جمهور غنی گفته که برای سال آینده تصمیم گرفته است تا تمام لباس اردو و پلیس افغانستان از پیداوار داخلی این کشور تهیه شود. افغانستان در حال بر حمایت از سکتور خصوصی در تهیه البسه نظامی تمرکز کرده است که بر اساس گزارش سیگار از سال 2008 تا جنوری 2017 وزارت دفاع ایالات متحده حدود 94 میلیون دلار را برای خریداری 1.3 میلیون یونیفرم و بیش از 88 هزار پتلون اضافی برای اردوی ملی افغانستان هزینه کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم از افغانستان. ده‌ها کودک کارگر خیابانی و بی بضاعت برای برقراری صلح و تامین امنیت در کشور گرد هم آمده و صدای صلح‌خواهی بلند کردند. این کودکان با پیمودن جاده‌های شهر مزار شریف مرکز بلخ شعارهای صلح‌خواهانه سر دادند. میرویس بیژن چنین گزارش می‌دهد.
ده ها کودک کارگر روی جاده ها برای نخستین بار به هدف تامین صلح و امنیت صدا بلند کردند. کودکانی که به جای رفتن به مکتب روی جاده ها مشغول کارن، آرزو دارن که برای آینده آنان دولت به وضعیت آنان توجه کند. این کودکان از مخالفین مصالح دولت نیز می خواهند که برای ختم جنگ جنگ افزار به زمین بگذارند. علی حسین و حاجی احمد دو تن از کودکانی که روزانه در جاده های مزار شریف بود رنگ می کنند، عضو این کاروان صلح‌خواهی برای اطفالند. آنان آرزو دارند که یک روز به جای کار در روی جاده مکتب بروند و سواد بیاموزند.
با خودم رنگمالی میکنم. چی میخوام صلح شود دیگه جنگ بس می جنگ چه فایده داره که نه طالبان جنگ میکنه جنگ خوشمون نمی.
از دولت میخوام که برام یک چیز کمک کنه. ها چیز میبرم من خوراک میبرم دیگه 300 روپیه 200 روپیه زیاد نمیشه.
بر اساس آمارهای ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ حدود 3500 تن از کودکان در این ولایت مشغول کار در روی جاده اند. نور محمد 12 ساله یکی از کودکان کارگر در روی جاده در مزار شریف که از بام تا شام بود رنگ می کند می گوید که از 5 سال به این سو مشغول این کار است و تأمین معیشت روزگار مجال برای رفتن به مکتب را نمی دهد.
دیگه رنگ مالی می کنم در اینجا در شهر مزار شریف. ما از دولت نخواهیم سول در وطن ما سول بیایا و ما خودم مکتب برم باید. ما مکتب رفتن نمی توانم. اینجا خودم رنگ مالی می کنم. روزگار خانه را پیش میبرم، در مکتب رفتن نمیتونم.
برگزار کنندگان این برنامه میگویند تلاش دارند تا صدای صلح‌خواهی کودکان را به گوش جهانیان برسانند تا جامعه جهانی با توجه به وضعیت اطفال افغانستان برای تامین صلح در این کشور همکاری کنند. پلوشه پیوندی از برگزار کنندگان این برنامه به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
ما در این برنامه هدف داریم تا صدای صلح را از حنجره کودکان شنوا باشیم، تا باشد که این صدای صلح از حنجره کودکان به گوش مقامات حکومتی برسه و اونا توجه جدی در آوردن صلح در افغانستان داشته باشند.
به باور مسئولان شورای صلح بلخ جنگ افغانستان بیرون از این کشور سازماندهی می شود و حکومت افغانستان تلاش دارد تا اجماع ملی و منطقه‌ای در رسیدن صلح را ایجاد کند. شیرزمان صابرزاده منشی شورای صلح ولایت بلخ میگوید
دولت افغانستان، حکومت افغانستان، شورای عالی صلح در سالهای اخیر تلاش های بسیار زیاد کرده تا یک اجماع ملی منطقه‌ای و جهانی را به خاطر صلح افغانستان با وجود بیاره که شما شاهد هستین که
صدای صلح‌خواهی از انجره کودکان در بلخ در حال بلند می شود که امروز نمایندگان شورای صلح افغانستان از بهر آوردن صلح در این کشور در نشست مسکو وارد این کشور شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای کودکان و درگیری های مسلحانه می گوید یکی از مزایای عمده صلح در سودان جنوبی این است که احتمالاً شمار کثیری از کودکان سرباز دوباره در اجتماع مدغم خواهند شد. در رابطه توجه نمایید به گزارش لیسا شراین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو که برگردان دری آن را همکار ما داوود صدیقی تقدیمتان می دارد.
ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد 3 هفته پیش در روند صلح موسوم به خارتوم در سودان جنوبی حضور داشت. او با مقامات دولتی و اعضای مختلف جناح‌های متخاصم ملاقات کرد. همچنان در جریان این سفر وی به کمپ‌های کودکان سرباز رفت و با آنها صحبت کرد. خانم گامبا میگوید که صحبت‌ها و چشم دیدش او را متقاعد کرده که امکان جدایی کودکان از جنگ و آزادی آنها بیشتر شده است.
ترس من این است که یونیسف و اداره های امکار منابع کافی را برای ادغام مجدد شمار کودکانی که قرار است در چند ماه آینده آزاد شوند در یک زمان ندارد. یعنی تا زمانی که ما توانایی پیدا می کنیم شمار زیادی از کودکان بدون آن که فرصت ادغام مجدد را داشته باشند در حاشیه قرار گرفته و اذیت می شوند.
او میگوید که امسال تا کنون 900 کودک سرباز آزاد شده و اگر صلح دوام بیاورد تا آخر سال ممکن است 1000 کودک دیگر نیز آزاد شود. به گفته وی این کودکان بعد از آزادی باید شامل روند ادغام مجدد در جامعه شوند و این روند شاید جنجالی باشد. خانم گامبا از جامعه جهانی تقاضا می کند که پول مورد نیاز اداره های کمک رسان را بدهد تا فرصت ادغام مجدد این کودکان در جامعه مساعد شود و آنها زندگی تازه را آغاز کنند. او می گوید که استخدام به حیث سرباز یکی از چندین نقص حقوقی است که کودکان با آن روبرواند و می افزاید که اعمال خشونت علیه کودکان به شمول افغانستان و سوریه در سودان جنوبی بدترین وضعیت را دارد. بنابر گفته او تمام گروه های متخاصم، حکومت ها و نیروهای شورشی به طور یکسان متهم به این جنایات هستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از زمان آغاز جنبش میتو در اواخر سال 2017، این هشتگ برای نشان دادن سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت در محل کار در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. استیو میلر، خبرنگار صدای آمریکا، با استفاده از صحبت‌های روز مکوین، هنرپیشه آمریکایی، و چو یانگ می، شاعر از کره جنوبی، در مورد این جنبش و چالش‌هایی که هنوز در این راستا باقی مانده است، گزارش تهیه کرده که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
در اوج اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه مغول آرفی وانستاین در سال 2017، جنبش میتو را اندازی شد. روز میگن هنرپیشه فعال و بنیانگذار جنبش میتو به این باور است که بعد از راه اندازی این جنبش بر آنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند تاثیرات مثبت خود را داشته است، اما به گفته این فعال آمریکایی این آغاز صحبت ها است.
جنبش میتو طرز مکالمات و قدرت و مساوات را تغییر داده است. فکر می کنم که جامعه خود را درست می کند. باید بگویم جامعه ما در این مورد بحث نمی کند. بنابراین زنان زیاد متاثر هستند. نه تنها زنان بلکه اکثریت ما متاثر شده ایم. این وضعیت باید تغییر کند، چیزی که ما آن را انجام می دهیم.
اسوی هم چیونگ می، یک شاعر از کره جنوبی، یک از چهره های سرشناس جنبش میتو در آن کشور است. گرچه استفاده هشتگ میتو در کره جنوبی تغییرات زیادی را در قبال نداشته است، اما چوی میگوید که او شاهد بهبودی بوده است.
فکر نمی کنم که تغییرات زیادی رونما شده باشد، اما شنیدم که آزار و اذیت جنسی در دفاتر رو به کاهش است و همچنان برای اجتناب از اتهامات آزار و اذیت فرهنگ محافل نیز در دفتر تغییر یافته است.
در همین حال روز میگاون میگوید که یکی از بزرگترین موانع برای اعمال تغییر رسانه ای است که مردان را در برابر زنان معصوم پیشکش میکند.
میتو در مورد این است که آیا به شما اتفاق افتاده است؟ بله. جنبش میتو بیشتر تجربه است برای کسانی که به آنها اتفاق افتاده باشد.
اما چوی میگوید که در برخی موارد سهم ساختن همچو تجارب با دیگران در کره جنوبی بسیار مشکل است، بخصوص زمانی که شما راهی محکمه می شوید.
باخت در محکمه ترسناکترین چیز برای من است. مثلا اگر شاهد در محکمه حقیقت را نگوید، چی چیز اتفاق خواهد افتاد؟ آیا آنان به وعده های خود در گواهی دادن متعهد خواهند بود؟ آیا آنان از شاهدی اجتناب خواهند کرد؟ زیرا آن مرد هنوز هم پرنفوذ است.
چوی استدلال میکند که برای حکومت کره جنوبی لازم است تا سیستم را ایجاد کند که از آزار و اذیت جنسی جلوگیری کند و قانون را معرفی کند تا قربانیان توانایی به عدالت کشانیدن متهمان را داشته باشند. و میگون علاوه کرد که جلو رفتن و حرکت فراتر از گذشته باید که ادامه بیابد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دونمای سیاسی در واشنگتن در این هفته به تعقیب انتخابات میان دوره‌ای کانگرس متحول شد. دموکرات‌های مخالف کنترل خیش را بر مجلس نمایندگان کانگرس دوباره برقرار کردند، در حالی که جمهوری‌خواهان اکثریتشان را در سنا گسترش بخشیدند. طوری که از جیم ملون خبرنگار صدا آمریکا می‌شنویم، نتایج انتخابات به نظر تعداد زیادی برداشت متفاوتی را از ریاست جمهوری ترامپ وانمود می‌سازد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در حالی که اکنون دموکرات‌ها کنترل خیش را بر مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا برقرار کردند، رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید یک جا کار کردن با آنها را پیشنهاد می‌کند.
می‌خواهم همکاری دو حزبی را بیشتر ببینم. می‌خواهم وحدت و یک پارچگی را شاهد باشیم و ما فرصت خوبی داریم. با آن که ممکن در تمام زمینه‌ها چنین نباشد، ولی با آن هم می‌توانیم شاهد این گونه همکاری باشیم.
رئیس جمهور از پیروزی جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا نیز یادآور شد.
خب آنچه من در مورد نتایج می‌دانم این است که نتایج حاصله تأکید بر این نکته است که مرا مردم می‌پسندند و واضح است از کاری که من انجام دادم راضی‌اند.
نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا در امر مراقبت‌های صحی و سایر موارد از همکاری با جمهوری خواهان تذکر داد.
ما برای ایجاد زمینه همکاری میان دو حزب میکشیم. به نظر ما مسئولیت داریم، تا جایی که میتوانیم باید زمینه های مشترک را دریابیم، ولی در جایی که نمیتوانیم ما باید بکشیم که در موقفمان پایدار باشیم.
دموکرات ها با تسلط یافتن بر مجلس نمایندگان خرسندند، ولی از این که در سنا به این کار موفق نشدند مایوس به نظر میرسند. پاتریک مورفی دموکرات و عضو سابق مجلس نمایندگان با صدای آمریکا گفت:
Not nearly as big of a wave as I was expecting or a lot of other Democrats out there.
تا آنجا که من توقع یک موج بزرگ را می‌کردم و سایر دموکرات‌ها آرزو داشتند چنان نبود. با فکر من که این انتخابات به جای اینکه در مورد مسائل آمریکا باشد، بیشتر در قضاوت به کارکردهای ترامپ می‌چرخید.
به دنبال انتخابات میان دوره‌ای روز سه‌شنبه، پیشبرد مسائل در واشنگتن غیر متوقع بوده می‌تواند. این مطلب را کیران تو مولتی از روزنامه واشنگتن پست اظهار داشت.
در اینجا داوری در مورد ترامپ مختلط به نظر می رسد. چنانچه می نماید موج آبی یا دموکرات ها با دیوار سرخ یا جمهوری خواهان برخورد کرد. اکنون برای دوستان ما در جهان دشوار خواهد بود که بدانند در کانگرس چه می گذرد و ممکن توقع بسیار سنگ‌اندازی ها را بکنند.
جان فورتر از پالیسی همکاری های دو حزبی به این عقیده است که دموکرات ها و دونالد ترامپ ممکن در برخی از موارد کنار بیایند.
برخی از کارها ممکن انجام یافته بتواند، اما این وابسته به همکاری هر دو، یعنی دموکرات ها و جمهوری خواهان خواهد بود که ظاهرا دشوار معلوم، زیرا بین آنها فاصله زیادی ایجاد شده است. آنها به غیر از اجندای ترامپ در سایر موارد ممکن همکاری کنند.
مولی اورورکی از پانتون آمریکایی میگوید هرگاه دموکرات ها بخواهند نظارت را بر تحقیقات قصر سفید برقرار کنند، در این صورت رئیس جمهور ممکن از همکاری با دموکرات ها دست بکشد.
زندگی در قصر سفید که دونالد ترامپ در آن حکمرانی می کند با تسلط دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگرس متفاوت تر خواهد بود. او در قسمت اجندای قانونسازی خیش و نحوه پیشبرد امور اداره خیش با آزمون های مواجه خواهد شد.
به دنبال نتایج انتخابات میان دوره‌ای، رئیس جمهور ترامپ از لحاظ سیاسی از یک طرف خصمانه‌تر و جهتی نیز جسورتر عمل خواهد کرد و برای دو سال بعد که مسئله انتخابات مجدد او مطرح است، با مبارزات شدیدتر مواجه خواهد بود.
دوستان عزیز، تا ایدم شما شنونده برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بودین. وال هم توجه نمایید به برنامه رادیو آزادی که روی همین موج 105 FM تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روزتان بخیر. وحدت و یکپارچگی شما آرزوی ماست.